خدي بقى.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. با برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا در بامداد یکشنبه 19 ماه فوریه 2023 میلادی خوش آمدید. لیلا ما حبیب عظیمی هستم، با همکارانم برنامه خبری این ساعت را پیشکش میکنیم. در آغاز توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم عبدالواجد عادل.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. یک فعال برجسته حقوق زن در افغانستان روز شنبه جامعه جهانی را به خاطر ناتوانی در دستیابی به طرح یا توافقی در مورد چگونگی کمک به کشور بحران زده خود از زمان کنترل آن توسط طالبان در 18 ماه پیش مورد انتقاد قرار داد. محبوب سراج نامزد جایزه صلح نوبل به طور مجازی از کابل پایتخت افغانستان در یک جلسه شاروالی در کنفرانس امنیتی میونیخ در مورد چشمنداز کشورش تحت حاکمیت طالبان صحبت کرد. آیا برنامه وجود دارد یا قرار است بعد از جلسات بنشینید و جلساتی داشته باشید و در مورد آن صحبت کنید و به جایی نرسید؟ حالا اسم بازی همین است و در یک سخنرانی پر احساس این مسئله را پرسید. مقامات بلغاریا روز جمعه گفتند که جسد 18 مهاجر را در یک لاری کشف کردند که به طور غیر قانونی وارد این کشور شده بودند. وزیر داخله بلغاریا گفته است که این لاری به طور غیر قانونی حدود 40 مهاجر را که در زیر چوب پنهان شده بودند انتقال می‌داد. بر اساس گزارش رادیوی ملی بلغاریا گمان می‌رود مهاجرانی که در داخل این لاری بودند همه مرد و اتباعی افغانستان هستند. پس از کشف جسد 18 مهاجر افغان در داخل این لاری که در جاده خامه نزدیک صوفیه پایتخت این کشور رها شده بود، سارملی بلغاریا 6 نفر را با قاچاقی متهم کرد. سارانوالان گفتند که لاری در نزدیکی دهکده لوکورسکو پس از این که راننده و همراهش متوجه شدند که بسیاری از 52 مهاجر در محفظه های مخفی لاری که با پرده جدا شده بود سرگیچی داشتند و برخی هم قبلا جان داده بودند رها شد. به گفته سارانوالی راننده لاری و همراهش نیز به خاطر مرگ این مهاجران متهم شدند. رئیس خدمات تحقیقات ملی و معاون لوی سارانوالی بورسلاو سارافوف به خبرنگاران گفت که با وجود ضربه شدید و طولانی مدت به کابین راننده از توقف لاری خودداری کرده بود. این مرگومیر بلغاریا را تکان داده است. یکی از بدترین حوادث در نوع خود در مسیر زمینی از طریق باقان به اروپا می باشد. وزیر خارجه پاکستان روز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی میونیخ آلمان گفت که جبهه مقاومت ملی افغانستان هیچ تهدیدی برای طالبان نیست و تاکید کرد که داعش تهدید جدی برای این گروه می باشد. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در حاشیه کنفرانس میونیخ گفت هیچ مقاومتی در برابر طالبان که تهدید جدی برای آنها باشد وجود ندارد. وزیر خارجه پاکستان همچنین تاکید کرد که تصور نادرستی در غرب وجود دارد که جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود بار دیگر تجدید حیات میکند و افزود که چنین چیزی رخ نمیدهد. زرداری در حال داعش را بزرگترین تهدید برای حکمرانی طالبان خوانده است که مقامات این گروه همواره گفتند که داعش در افغانستان حضور ندارد و اگر جای سر بلند کند سرکوب می شود. جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده بار دیگر در مورد خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان تحقیق می کنند. آنان با فرستادن نامه از رهبری قصر سفید، وزارت خارجه، وزارت دفاع و برخی اعضای دیگر کابینه رئیس جمهور جو بایدن خواستند تا اسناد پایان جنگ آمریکا را در افغانستان با آنان در میان بگذارد. جیمز کامر رئیس کمیته نظارت پارلمان آمریکا که از حزب جمهوری خواهان نیز است در بیانیه گفته است که اداره بایدن متاسفانه برای خروج از افغانستان آماده نبوده و تصمیمات آنان مستقیما در منطقه به یک فاجعه انسانی و امنیتی تبدیل شد. رادیو آزادی گزارش می‌دهد علاقه کشورهای همسایه به استخراج معادن افغانستان افزایش یافته است، ولی حکومت طالبان قانون و یا لایحه مشخصی در مورد استخراج معادن ندارد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که اخیراً علاقمندی چین پس از پاکستان و ایران افزایش یافته، اما این به نفع افغانستان نیست. آذرخش حافظی یکی از اعضای هیئت مدیره این اتاق به روز جمعه و رادیو آزادی گفت که این مسئله مایه نگرانی است. او گفت من این را بعید می دانم که در شرایط موجود که ما برای حراست از دارایی های خود از توان کافی برخوردار نیستیم و همچنان تا حالا هیچ کشور افغانستان را به رسمیت نشناخته است، از لحاظ حقوق بین الدول و مراودات اقتصاد جهانی از سیستم مالی جهانی حذف هستیم. مشکل است که در چنین قراردادها از حق مردم دفاع صورت گرفته بتواند. شبکه مستقل تلویزیون ایران اینترنشنال روز شنبه گفت که با سفارش پلیس بریتانیا پس از آن استودیوهای خود در لندن را مسدود کرد که تهدیدهایی که از حمایت دولت ایران برخوردار است تشدید شد. محمود عنایت مدیر عمومی تلویزیون ایران اینترنشنال گفت نمیتوانم باور کنم که موضوع به اینجا رسیده است، اما گفت که نشرات 24 ساعته این تلویزیون از دفتر شهر واشنگتن دی سی همچنان ادامه دارد. عنایت بدون ذکر نام ایران گفته است که یک کشور خارجی چنان تهدید بزرگی برای مردم انگلیس در خاک بریتانیا ایجاد کرده است که ما باید کوچ کنیم. او همچنین گفت که چنین تهدید محدود و محصور به شبکه تلویزیون ایران اینترنشنال نیست، بلکه فراتر از آن است. خبرهای جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که کم از کم 53 نفر روز جمعه در نتیجه کمین گروه تروریستی در مرکز سوریه کشته شدند. تلویزیون دولتی سوریه گفت 53 شهروند که در حال شکار بودند در جریان یک حمله تروریست‌های داعش در جنوب غرب شهرک السخنه کشته شدند. ولید اودی رئیس شفاخانه پالمیرا گفت که 46 غیر نظامی و 7 عسکر شامل کشته شدگان می باشند. این مرگبارترین حمله تندروان جهادی در یک سال گذشته خوانده شده است. فرمانده قمندانی مرکزی ایالات متحده سنکام روز جمعه اعلام کرد که در اثر حمله شبانگام این فرماندهی یکی از قماندانان ارشد گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال شرق سوریه کشته شد. سنتکام در بیانیه گفته است که 4 سرباز آمریکایی نیز در جریان این عملیات در نتیجه انفجار زخمی شدند. در بیانیه سنتکام آمده است در جریان یک حمله هلیکوپتری مشترک نیروهای آمریکایی و نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال شرق سوریه انفجار بر یک هدف منجر به زخمی شدن 4 نظامی آمریکایی و 1 سک شد. رهبران جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان روز شنبه برای اولین بار از ماه اکتبر سال گذشته به این سو با حضور وزیر خارجه ایالات متحده در حاشیه نشست امنیتی میونیخ دیدار کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده این دیدار را فرصت تاریخی برای برقراری صلح واقعی پس از 30 سال منازعه میان دو کشور خواند و افزود واشنگتن متحد به حمایت از تلاش‌ها برای ایجاد صلح است. تنش‌ها بین دو کشور قفقاز جنوبی بر سر محاصره دو ماهه دهلیز لاچین تنها مسیر زمینی که به ارمنستان دسترسی مستقیم به منطقه مورد مناقشه قره‌باغ را می‌دهد شدت یافته است. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان این هفته گفته بود که ارمنستان پیشنهاد برای برقراری صلح را به آذربایجان ارسال کرده است. کاملا هرس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی میونیخ گفت که امریکا به طور رسمی تشخیص داده است روسیه در اوکراین مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. معاون رئیس جمهور امریکا در سخنرانی خود که در آستانه سالگرد تجاوز نظامی روسیه به اوکراین در میونیخ ایراد شد با تاکید بر سابقه خود در زمینه وکالت و مسئولیت عدالتی در ایالت کالیفرنیا از اهمیت جمع‌آوری حقایق سخن گفت. کره شمالی روز شنبه یک میزایل بالستیک دوربرد به سمت آبهای سواحل غربی ژاپن پرتاب کرد. مقامات ژاپنی گفتند میزایل بالستیک دوربرد کره شمالی 1 ساعت پس از پرتاب در آبهای منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن فرود آمد که نشان می‌دهد این میزایل یکی از بزرگترین میزایل‌های پیونگیانگ بوده است. توکیو گفت هنوز گزارش مبنی بر خسارت به کشتی‌ها یا طیارات گزارش نشده است. پایان اخبار.
خبرها را از همکار ما شنیدید. حال می‌پردازیم به مطالب و گزارش‌های این ساعت. شیر محمد عباس استانکزای معین وزارت خارجه حکومت طالبان می‌گوید که هیچ اختلاف میان اعضای طالبان وجود ندارد. برخی از تحلیلگران معتقدند که تغییر دیدگاه استانکزای در این مرحله نشان دهنده تشدید بیشتر جنگ درونی گروه طالبان است. شماره هم بیان چنین اظهارات را سنجیده شده می‌دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شیر محمد عباس استانکزای معاون وزارت خارجه حکومت طالبان که به تازگی در مراسم در کابل سخنرانی می‌کرد گفت که سرکشی، بغاوت و مخالفت در حکومت طالبان وجود ندارد. استانگزه افزود که تمام اعضای طالبان از رهبر این گروه گرفته تا یک طالب عادی همه یک دست و یک نظرند، هیچ مشکلی نیست و هیچ کس با کسی مخالفت ندارد. معاون وزارت خارجه طالبان افزود: فیصله‌ای که از جانب رهبری صورت می‌گیرد ما با آن لبیک می‌گوییم، از آن اطاعت می‌کنیم و آمر آنها را بر خود واجب می‌دانیم، چون در این را با آنها بیعت کرده‌ایم، چه خوش ما بیاید یا نیاید. آمریکایی‌ها در 20 سال گذشته برای ایجاد شکاف بین گروه طالبان میلیاردها دلار مصرف کردند اما موفق نشدند. با باور این مقام وزارت خارجه طالبان، یکی از دلایل آنچه او کامیابی خواند یک پارچگی میان گروه طالبان است و هیچ کس بغاوت، اختلاف و مشکل ایجاد نمی کند. این در حالی است که استانگزای پیش از این خود گفته بود که اگر اوامر رهبران طالبان مطابق شریعت نباشد، اطاعت از آن واجب نیست. استانگزای در اوایل جنوری، سه هفته پس از آن که طالبان زنان و دختران را از رفتن به پوهنتون‌ها و کار در سازمان‌های غیرحکومتی منع کردند، این سخنرانی در محفل فراغت شاگردان یک مدرسه در ولایت لوگر گفت که رهبران طالبان در هر سطحی که باشند پیغمبران و صحابه نیستند. آنان علمای دین در قرن 21 هستند و عاری از اشتباه نیستند. این که چه امر سبب عقب نشینی استانگزی از اظهارات گذشتهش در مورد شیوه رهبری طالبان شده مشخص نیست. اما سخی بیراملی عضو انستیتوی تحقیقاتی باختر در آلمان به صدای آمریکا گفت که تغییر دیدگاه آقای استانگزای و یا هر عضو دیگر گروه طالبان به این که قدرت مطلقه در اختیار کیست بستگی دارد. آقای بیراملی افسود:
در حال حاضر گروه موسوم به حقانی ها از طرف گروه کندهار که گفته میشه حلقات نزدیک به ملا هیبت الله رهبری طالبان را اداره میکنه، کوشش میشه که حقانی ها به نحو به حاشیه کشانده شوه و اختیاراتشان هم در وزارت دفاع و داخله و هم در دیگه جاها اشان گرفته شوه. فکر میکنم که در دراز مدت کندهاری ها یا گروه کندهاری ها میخواهند که قدرت را از کابل اساسا به کندهار انتقال بدن و تغییر دیدگاه آقای استانگزای هم میتونه نشان دهنده تشدید جنگ داخلی در بین گروه ها باشه.
اسدالله ندیم کارشناس سیاسی به این باور است که اختلافات سیاسی از رهگذر سلیقوی و جناحی در همه جاها حتی در غرب معمول است، اما اختلافات درونی بین سیاستگران افغانستان در طول تاریخ پیامدهای ویرانگر داشته، از دوران نظام شاهی محمد ظاهر تا جمهوریت غنی. آقای ندیم با اشاره به اینکه طالبان نیز از این امر مستثنا نیستند گفت که این گروه بیشتر سر مسائل عایداتی اختلافات دارند و ممکن درگیر نیز شوند. همچنان به گفته ندیم عوامل دیگر اختلافات بین طالبان سیاسی و وابستگی سران این گروه به قدرت‌های خارجی است. اما این کارشناس سیاسی موارد دیگر را نیز محتمل می‌داند.
مسئله که بعضی طالبان از اختلاف مطرح می‌کنه، این تا حدی کردی نشده است، سنجیده شده است. طالبان می‌سنجند افکار عامه را، نهادهای بین‌المللی را، موازی‌گیری شورای دنیا و منطقه را، شورای جهان را می‌سنجند، عکس‌العمل‌هایشان را، دیدگاه‌هایشان نسبت به خودشان. از او خاطر بسیار کردی نشده اختلافاتشان بروز می‌دهند.
آقای ندیم افسود که در حوزه دینی در رابطه با مسائل دیدگاه‌ها و موازی‌گیری‌ها ثابت است، اما برعکس سیاست یک حوزه متغیر و متحول است و رهبران طالبان نمی‌دانند و نمی‌توانند این دو حوزه را تلفیق کنند. این در حالی است که پیش از این عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان، نیز گفته بود که اگر فرد برای رهبری مشوره درست نمی‌دهد یا رهبری در هر سطحی که باشد تصمیم نادرست اتخاذ می‌کند، باید تمامی افراد آن جامعه صدا بلند کنند و رهبران به آن گوش فرا دهند و در خود اصلاحات بیاورند. معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان پس از این اظهارات خاموشی اختیار کرده بود تا سرانجام اخیراً خلاف آنچه در گذشته گفته بود بیان کرد. این در حالی است که سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، روز شنبه 11 فوریه در یک گردهمایی در ولایت خوست مقامات اداره کنونی طالبان را به انحصار قدرت متهم کرد و تأکید کرد که وضعیت کنونی قابل تحمل نیست.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در گزارش شنیدید که معین وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است هیچ اختلاف میان اعضای طالبان وجود ندارد. در رابطه با احتمال موجودیت اختلاف میان گروه طالبان و اینکه این اختلافات به کجا خواهد انجامید، همکارم نجیبه خلیل مصاحبه با آصف مبلغ تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که با هم میشنویم.
آقای سانکزی امروز گفت که اطاعت از اوامر رهبرشان واجب است، در حالی که چند قبل او با لحن جدی گفته بود که اگر اوامر رهبران طالبان مطابق شریعت نباشد اطاعت از آن واجب نیست. تحلیل شما از این حرفای ضد و نقیض آقای سانکزی چیست و فکر میکنین که او با چی دلیل این بحث مطرح کرده؟
با سلام و درود خدمت شما و بیننده های محترم شما. مسئله که وجود دارد، دو تا مسئله رو من میخواییم خاطر نشان بکنم. یک، تفاوت بین طالب از دستبندی هایی که امروز صورت میگیره به نام طالب میانه رو و طالب تند رو به نظر من در مسائل کلان وجود نداره. طالب میانه رو و طالب تند رو در قسمت مسائل کلان ملی در افغانستان در مورد ساختار قدرت، در مورد نوع مشارکت مردم در ساختار قدرت ذهنشان یکی هست و سیستم رکتالبا با وجود آورده یکی هست. اما اختلافات جدی در خصوص تقسیم قدرت، در خصوص تقسیم امکانات، در خصوص مسائل خردتری که وجود داره، طالبان به شدت سعی میکنه که خودشان را یک پارچه نشان بده و اساسا نظام های توتالیتر، نظام هایی که ایدئولوژیک هست، نوع ساختار قدرتشان به شکل هست که در مقابل یک نفر تمام نظام پاسخگو هست و به همین دلیل حق انتقاد حتی در نظام های توتالیتر و نظام های استبدادی وجود نداره. بنابراین من فکر میکنم طالبان سعی میکنه که خودشان را یک دست نشان بده از یک طرف، و از طرف دیگر به دلیل ماهیت استبدادی دینی این نظام ها از سوی سران طالبان و کسانی که منتقد هستند از جمله خود عباس استانکزه اقدارهای جدی باید داده شده باشه.
آقای مبلغ، سراج الدین حقانی وزیر داخله افغانستان هفته قبل در خوست یک گردهمایی مقامای طالبان بعد انحصار قدرت متهم کرد و گفت که وضعیت قابل تحمل نیست. آیا اظهارات بیانگر اختلافات جدی میان رهبری طالبان نیست؟ به نظر شما این اختلافات در چه مسائلی است پس؟
یقیناً همینطور هست. یعنی هم سراج الدین حقانی، هم خبرهایی میرسته که ملا یعقوب وزیر دفاع نامنهاد طالبان هم در اکثر جلسات را که میان مقامات بلندپایه برگزار میشه حضور پیدا نمی کنه. دلیلش اختلافات هست که میان رهبران دست اول طالبان وجود داره. اما ایه که آقای عباس استانکزی و یا بقیه طالبان انکار میکنه وجود اختلاف را در بین خودشان، به دلیلی که ساختار طالبان امروز بسیار شکننده هست، به دلیل عدم مشروعیت داخلی، به دلیل عدم مشروعیت بین المللی، به دلیل نارضایتی فزاینده که در بین مردم افغانستان از اقشار مختلف اجتماعی در حال رشد کردن هست و گروه های مخالف که در حال انسجام یافتن هست. بنابراین نیاز هست که در حالت اعلامی اینا بیاین و ساختار یک دست قدرت در میان طالبان بر رسانه‌ها اعلام بکنم.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنیم. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، اقدامات علیه زنان در عرصه های تحصیلی، کاری، فعالیت های اجتماعی و فرهنگی برجسته بوده است. هرچند طالبان ادعا می کنند که حقوق زنان در حاکمیت آنان از هر زمان دیگر بیشتر تأمین شده، اما نحوه رفتار آنان با واکنش های کشورهای غرب و اسلامی مواجه بوده است. جزئیات بیشتر را از فرخنده پیمانی می شنوید.
یک سال و نیم از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد. این مدت زمان بیان کننده حذف تدریجی زنان از عرصه های زندگی اجتماعی و از دست رفتن دستاوردهای 20 سال گذشته بوده است. زنان به گونه تدریجی از تحصیل، کار، گردهمایی ها منع شده و در برخی از عرصه ها که فعالیت دارند با وضع محدودیت های روزافزون مواجهند. حکومت طالبان به تاریخ 24 دسامبر 2022 زنان را از ادامه کار در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی نیز منع کردند. به تعقیب این دستور، سازمان‌های غیر حکومتی بین المللی عمده فعالیت‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند و این تصمیم طالبان با واکنش‌های زیادی از سوی جامعه جهانی و مدافعان حقوق بشر مواجه شد.
وضعیت زنان و دختران افغانستان به ویژه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی حتی بدتر، وحشتناکتر و اسفناکتر از چیزی است که در استیج‌ها و رسانه‌های بین‌المللی حکایت می‌شود. اما آنچه که حداقل نزد مردم افغانستان ویژه‌تن زنان افغانستان سوال برانگیز است این است که چرا به اندازه‌ای که دیدن یک تار موی یک زن در افغانستان طالب و افکار طالبانی را تحریک می‌کند، دیدن شکم گرسنه و پای برهنه میلیون‌ها زن و کودک نیازمند در افغانستان تحریکشان نمی‌کند؟
استوره دروازی که یکی از زنان فعال و تجارت پیشه در زمان جمهوریت بوده است میگوید که وضع محدودیت ها بر زنان باعث شده تا زنان نانآور خانواده نتوانند درآمدی داشته باشند.
18 ماه از سلسله طالبان بر افغانستان میگذرد. در این مدت زنان افغانستان بالاترین قربانی را در طول تاریخ افغانستان دادند و همچنان حبس خانگی شدند، حذف سیستماتیک از جامعه شدند، تمام فعالیت های اجتماعی اقتصادی و تجارتیشان متوقف است و اجازه داده نمیشد تا اینا فعالیت اقتصادی داشته باشند.
اما طالبان همواره گفتند که محدودیت های کار و آموزش زنان و دختران موقت بوده و تلاش ها برای مساعد ساختن زمینه مطابق شریعت اسلامی در این خصوص جریان دارد. جامعه بین الملل به شمول سازمان همکاری اسلامی که متشکل از 48 کشور اسلامی است، هدف گرفتن زنان را از جانب طالبان تقبیح کرده و آن را خلاف آموزه های اسلامی خواندند.
تا زمانی که حجاب اسلامی مراعات شود، فضای کار فضای اسلامی باشه و در رسیدگی به امور خانوادگی کدام مشکلات را سبب نشه، این نوع ممانعت شرعی وجود نداره که زنها در بیرون کار کنن.
دکتر نسیمی همچنان میگوید که با آنکه مسئولیت اقتصادی خانواده در اسلام به صورت کل و دوش مرد است، ولی کار کردن و کسب درآمد زنان نیز در آیه 32 سوره نساء به صورت واضح آمده است.
اگر دولت یا امارت اسلامی کدام دلایل خاصی داره که زنها را به صورت موقت از کار منع کردن، دیگه باز مسئولیت اعاشه و اعباطش و از این خانواده ها سر دولت میشه و امارت اسلامی باید حتما ضرورت های اقتصادی از این خانواده ها را مرفوع بسازه.
این در حال است که جامعه بین المللی تا اکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و با آن گروه هشدار داده است که افزایش محدودیت ها بر زنان و دختران افغانستان آنان را بیشتر منزوی ساخته و کشورها و سازمان های کمک کننده از حکومت طالبان بیشتر فاصله خواهند گرفت.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه گزارش های این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا. Really English یک گزینه آموزش زبان انگلیسی به طور آنلاین است که از 22 سال بدین سو فعالیت دارد. این پایگاه آموزشی آنلاین که از هر نقطه جهان قابل دسترس است، اخیراً برای کمک به پناهجویان اوکراینی دروس آموزش زبان انگلیسی را به طور مجانی فراهم کرده است. اکنون تلاش دارد تا این برنامه‌های آموزش مجانی انگلیسی را برای زنان و دختران افغان که از فرصت‌های تحصیلی به دلیل ممنوعیت طالبان بازمانده‌اند فراهم سازد. شرح بیشتر را در گزارش می‌شنوید که همکارم ژیلا نوری تهیه کرده است.
با ادامه ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران و زنان افغان، شماری از دانشگاه‌های جهان بورسیه‌های تحصیلی را برای زنان افغان در نظر گرفتند. برخی از این فرصت ها شامل برنامه های بهبود مهارت زبان انگلیسی می باشد. در میان Really English، سنف های آموزش زبان انگلیسی و مواد درسی را در اختیار زنان افغان به طور مجانی در هر جایی که باشند، چه در افغانستان و چه در خارج قرار می دهد.
برای ما آموزش دختران یک موزل بزرگ است و ما می خواهیم از زنان در سراسر جهان تا جایی که بتوانیم حمایت کنیم. ما معتقد هستیم که اگر زنان بخواهند انگلیسی صحبت کنند و به مواد درسی آنلاین دسترسی پیدا کنند، برخی افراد به خصوص از ایالات متحده به طور مجانی و ارزان می توانند یاد بگیرند. ما انگلیسی را به زنان یاد می دهیم. اخبار وضعیت تحصیل زنان در افغانستان بسیار مایوس کننده است.
ریل انگلش اپلیکیشن خاص خود را دارد و به طور مجانی در تلفن‌های هوشمند قابل دانلود بوده و راهنمای خود را دارد. مواد درسی به طور آفلاین و آنلاین آماده هستند. نایجل میگوید که زبان انگلیسی یکی از مشکلات پیشروی محصلین برای راه یافتن به برخی از دانشگاه ها است. به همین دلیل زنان می توانند که با آموزش این زبان به فرصت‌های تحصیلی راه یابند.
ما دروس انگلیسی به سطح پایین داریم، به سطح اکادمیک و برای شاگردان که زبان مسلکی می آموزند داریم. نظریه اصلی این است که ما می خواهیم فرصت آموزش زبان را برای زنان در افغانستان فراهم سازیم. آنها باید گرفتن انگلیسی می توانند به تحصیلات خود در آینده ادامه دهند و از طریق منابع دیجیتال و آنلاین در هر سطح که باشد درس بخوانند و در نهایت بتوانند یک درجه تحصیلی در ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا، کانادا و هند به دست بیاورند.
آموزش زبان انگلیسی توسط افراد به طور خصوصی پیش برده می شود. شاگردان می توانند که مشق را تمرین کنند، عبارات را یاد بگیرند و به منابع ثبت شده تصویری و صوتی که قابل دانلود است بدون اینکه به وای فای یا اینترنت نیاز باشد از طریق اپلیکیشن دسترسی پیدا کنند. بنیانگذار ریل انگلش علاقمند است تا زنان افغان از همچون فرصت های آموزشی برای فراگیری زبان انگلیسی تا جایی که می توانند مستفید شوند.
در افغانستان ما تلاش میکنیم تا بتوانیم خلای فرصت آموزشی را برای دختران و زنان تا حدی پر کنیم و بتوانیم تا حد ممکن مشکل آموزش را برای آنها رفع کنیم.
برنامه ریل انگلش برای پناهجویان افغان در سایر کشورها به شمول ترکیه و اروپا نیز قابل دسترسی بوده و شاید سن و سال مشخص ندارد و افراد با هویت افغان می توانند که به مواد درسی کورس‌های انگلیسی به سایه خودشان ثبت نام نموده و به طور مجانی انگلیسی یاد بگیرند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در آخرین گزارش این ساعت، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای یادبود از سالگرد تهاجم روسیه به اوکراین برای سخنرانی روز سه‌شنبه در پولند همسایه اوکراین جنگ زده آمادگی می‌گیرد. بایدن در این سخنرانی تعهد ایالات متحده را برای حمایت از دفاع اوکراین تا هر زمانی که طول بکشد تکرار خواهد کرد. این سخنرانی در حال ایراد خواهد شد که سکوت فزاینده جمهوری خواهان و حمایت نرم کلی مردم امریکا برای حمایت از دفاع اوکراین وجود دارد. گزارش صدای امریکا را در این مورد از سحر عظیمی می شنوید.
در خلال تهاجم روسیه به اوکراین، جو بایدن رئیس جمهور امریکا روز سه‌شنبه اولین سالگرد این جشن را با سخنرانی در پولند، کشور همسایه اوکراین، یادبود خواهد کرد. جان کروی سخنگوی شورای ملی امنیت ایالات متحده آمریکا گفت:
رئیس جمهور بایدن روشن خواهد کرد که همان طور که بارها از او شنیده ای تا هر زمانی که طول بکشد ایالات متحده در کنار اوکراین خواهد ایستاد. و روز چهارشنبه رئیس جمهور بایدن فرصتی برای دیدار با رهبران 9 کشور سازمان فرمت بخارست خواهد داشت.
قصر صفید اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای سفر بایدن به اوکراین یا دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این سفر وجود ندارد، اما ناظران میگویند که احتمال دیدار دو رهبر در پولند وجود دارد. جو بایدن و ولادیمیر زلنسکی آخرین بار در اواخر دسامبر و زمانی که زلنسکی به طور غیرمنتظره از واشنگتن دیدار کرد ملاقات کردند. ناظران همچنین میگویند که مسکو در حال تبدیل کردن این مناقشه به یک جنگ فرسایشی است تا عزم اوکراینی ها را و صبر غرب را لبریز کند. اوکراین از مزیت تسلیحات پیشرفتی غربی برخوردار است، اما روسیه از حجم عظیم اقتصاد، نیروی انسانی و ظرفیت تولید دفاعی خود سود می برد. جورج بیبی مدیر استراتژی بزرگ در مؤسسه کوینسی با صدای آمریکا گفت:
ما در تلاش هستیم تا اساساً در اینجا به تعادل دست یابیم تا با اوکراینی ها امکانات نظامی کافی بدهیم تا بتوانند آنها در این جنگ به نتیجه موفقیت آمیز برسند. اما همانطور که رئیس جمهور بایدن گفته است، انجام این کار بدون بی‌پروایی در بروز خطرات جنگ جهانی سوم باشد و برقراری تعادل در این امر آسان نیست.
در حالی که هنوز حمایت گسترده ای از اوکراین در کنگرس وجود دارد، برخی از قرارگزاران جمهوری خواه در مجلس نمایندگان که حزب آنها اکنون اکثریت اندکی را در اختیار دارد، جریان عظیم کمک های مالی امریکا به کیف که حدود $40 میلیارد کمک های امنیتی، اقتصادی و بشردوستانه برآورد می شود را زیر سوال می برند.
برنامه نخست خبری رادیو آشنا صدای امریکا در اینجا خاتمه می یابد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشید.